أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر عقیب حذر، گفتیم ظهور داره در اباحه. دلیل اونم اینه که دوتا لزوم به هم میخوره. حالا مثالای عامیانشو زدیم، یه ماشین داره از این ور میاد با سرعت 100 کیلومتر، یه ماشین هم از اون با سرعت 100، وقتی میخورن تو هم هر دو وای میسن، این به خاطر اینکه هر دو برخلاف هم حرکت میکنن. اینجا هم همینه، حذر به معنای منعه. گفته نکن، مثلا پزشک میگفته چربی نخور، خب این منعه. بعد یک ماه وقتی که این خوب میشه حالش، میگه بخور. این بخورم اگه قبلش حذری نبود معنای لزوم داشت، وجوب داشت، اما این بخور به اون نخور که میخوره تو هم، قدرت هر دو شکسته میشه، میشه اباحه. و این چیزی که ما تو عرف داریم میبینیم تو تکوین، که مثال حالا ماشین رو زدم تو جلسه قبل، مثال آب رو زدم، گفتم آب داره میره، حالا یه بخواد آب برگرده، خب وای میسته یه مدتی، و مثال های دیگه. تو بیان و محاورات هم همینه. الان از عرف بپرسید شما تو خود فارسی زبان ها چی میفهمید؟ یه پزشکی مدت میگفته قند نخور، بعد که حالش خوب میشه مریض میگه دیگه بخور. از این بخور چی میفهمید؟ هم میگن اباحه میفهمید. این فهم که با اینکه ابتدا مثلا پزشک به یکی میگه این دارو رو بخور، اون که ابتدا هم گفت بخور معنی لزومی ازش فهمیده میشه، اون برای معالجه است که این دارو رو 800 یه بار باید بخوره. این ابتداییه، هم که میگه نخور و برو آزمایشگاه، این همش وجوب ازش فهمیده میشه، هم نخورش هم بروش چی؟ خب میگم این ابتداییه، عقیب حذر نیست. اما حذر رو باید بگیم که اول گفته مثلا نمک نخور، تا یه مدتی این معالجه میکرده، فشار خون داشته مثلا، گفته نمک نخور، بعد که حالش خوب میشه میگه دیگه نمک بخور. اینو باید بگیم. این بخور رو عرف ازش اباحه میفهمه. مرحوم آخون فرمودن اجمال، گفتن امر عقیب حذر مشخص نیست معنی چیه، لذا گفتن مجمل است و ما نیاز به قرینه داریم. اگه قرینه داشتیم که خب به قرینه عمل بکنیم، که ما هم قبول داریم قرینه را، هر جا قرینه داریم که نوکر قرینه هستیم، بس تو عدم قرینه است، اونجایی که قرینه وجود نداره آخو میفرمان مجمله، این امر عقیبه هست مشخص نیست معناش چی، لذا طبق نظر ایشان وجود امر مثل عدم نص میمونه که مراجعه به اصول عملیه باید بکنه مجتهد. اما ما معتقدیم اونجایی که قرینه هم تو کار نیست، ظهور تو اباحه داره، مثلا یه چیزی تو محاورات مشخصه و ظهور برای ما حجته. مشابه این صحبت آخوند رو آیت الله از ما خویی دارن، منتها بیانشون فرق میکنه. تقریبا ایشون هم نظرشون همینه، میگن امر عقیب حذر دلالت بر هیچ یک از معانی نداره، نه دلالت بر وجوب داره، نه دلالت بر استحباب داره، نه اباحه داره، لذا میگن مجمله. اما حرف آخوند ایشون هم معتقدن که مجمل است، بنابراین هر معنایی برای امر عقیب حذر خواستید بیان بکنید نیاز به قرینه داره، اگه قرینه بود با قرینه میگید و الا نه. خب این فرمایش ایشون اگه بخوایم هیچ توجیهی نکنیم برای فرمایش ایشون، همون ایرادی که به آخون گرفتیم به ایشون هم میگیریم و بلا فاصله میگیم امر عقیب حذر ظهور در اباحه داره. ما نمیتونیم روایتی که امرش عقیب حذر رو بذاریم کنار و بگیم نص ما مثل فاقد نص، مثل تعارض نص که رجوع به اصول عملیه میکنیم. نخه، نص مفیده، ظهور تو اباحه داره و دلیل ما هم همون توادره. ما از توادر خیلی راحت این رو میفهمیم که تو عرف هم همینه، انسباق ذهنی همینه که مرتب اباحه ازش فهمیده میشه. حالا اگر بخوایم فرمایش آیت الله مخوئی رو توجیه بکنیم چی بگیم؟ بگیم شاید مراد ایشون اینه امر عقیب حضر قرینه دائمی دارد بر اینکه اباحه است. قرینه دائمی داره. خب اگه قرینه دائمی داشته باشه، قرینه دائمیش همینه که امر شدت تحریک به سمت عمله. قبلش نهی بوده، اونم به شدت نهی میکرده از نزدیک شدن به اون عمل. خب این دوتا شدت ها میخوره تو هم میشکنه. و بگیم خود این امر که شدت بعث است بعد از حضری که شدت نهیه، خود این قرینه دائمی است برای اینکه دیگه اون شدت نهیه شکسته شد، شدت امرم شکسته شد، میشه رواه. خب آیا میتونیم توجیه بر فرمایششون بکنیم؟ ظاهرا نه. اگه این توجیه بکنیم نتیجهش اینه که فرمایششون دیگه مصداق پیدا نمیکنه برای اجمال. چون ایشون دارن میگن که اگر امر عقیب حضر قرینه ای داشت، بله طبق قرینه میریم جلو، و الا نه، دلالت بر هیچ کدوم از معانی وجوب و استحباب و اباحه ندارد. خب این که میگن دلالت نداره، معنیش گاهی مصداق پیدا میکنه. ما بخوایم فرمایش ایشونو حملش کنیم برای این که امر عقیب حضر یه قرینه دائمی داره، دائما اباحه، به خاطر این که شکسته میشه شدت امر و شدت نهی. حالا یه حال نمیشه اینطوری ما توجیه بکنیم فرمایش ایشون. چی؟ خب حالا اینجا تازه هست که همون منعه، بله ظاهرا معناش با اونم تقریبا نزدیک به همه. خب حالا ما چی گفتیم؟ میگیم امر عقیب حضر ظهور در اباحه داره مگر که قرینه برخلافش بیاد. و قرینه برخلاف بیاد میدونید دست از ظهور بر میداریم. اما اگه نیمد، صرف این که اول حضر بوده بعد منع بوده بعد امر بوده، همین دلیل بر اینه که میشه اباحه. حضرت امام هم که گفتیم در اینجا تغییرات ذکر نکرده. ما هم نمیدانیم که آیا حضرت امام اصلا درس رو رها کردن اینجا واینداختن و رفتن سر بحث بعدی، یا اینکه مقرر به دلیلی حضور سر درس نداشته و درس رو تقریر نکردن. نمیدونیم. علایان مایل بودیم ببینیم حضرت امام هم اینجا نظرشون چی. و اما بحث سامن، بحث مرغب و تکرار هست. آیا امر و کذالک نهی، حالا نهی الان جزء بحث ما نیست اما بحثش یکیه، دلالت بر مرغب و تکرار داره یا نه؟ آخوندم همو اول کار میفهمن حق اینه که دلالت نداره. این بحث فقط تو امر و نهی تنها هم نیست، تو سایر مشتقات هم هست. حالا وقتی میگیم فلانی ضاربه یعنی یک بار یا چند بار، حالا اونجا اسم فاعل، اسم مفعولش هم همینطور، یا اسم آلت همینطور، همه این مشتقات همین بحث توش میاد. مرغب و تکرارش آیا دلالت داره یا نه؟ اما مهم بحث تو امر و نهیه. چرا؟ چون اون چی که وظیفه مکلفین بوده تو امر و نهی بوده، تو صلات و حج و صوم و زکات و خمس و این چیزا. بیشتر فقها بحث نزاع رو تو اصول آوردن تو امر و نهی که آیا اگر امری شد به اینکه خمس تو بده دال بر مرز یا دال بر تکراره، زکاتش همینطور، حجش همینطور، صومش همینطور، صلاتش همینطور و همینطور. ای تمام امر و نهی چون ارتباط داشته با عمل مکلف، لذا این بحثو آوردنش چون امر و نهی. استدلالی که میتونیم بکنیم اینه، میخوام دلیل بیاریم که دلالت نداره. استدلال اینه که امر مرکب از یه ماده است و یه هیئت. وقتی میگه سله، شما ماده شو نگاه بکنید که همون سلات باشه. خب سلات که یقینا نه مرتوشه نه تکرارش، فقط خود عملو داره میگه، خود نمازو داره میگه. این مال ماده یه. اون چی که بیشتر توهمه تو هیئته. هیئتم وقتی دقت میکنیم بدون ماده، یعنی کاری به ماده سلات نداریم. خود هیئت چیه؟ وضع شده برای بحث نحو المطلوب. خب بحث نحو المطلوبم اینم نه مرتش نه تکراتش، داره میگه بحث به سوی مطلوب، میگه برو این کار انجام. اما دیگه نگفت یک بار یا چند بار. خب با توجه به این که نه ماده و نه هیئت، مره و تکرار توش نیست، حالا بیان ماده و هیئت رو زمیمه هم بکنیم و بگیم سله. آیا از زمیمه شدن ماده و هیئت مجموع آیا وضع سالسی داره که ما احتمال بدیم که مره و تکرار تو مجموع هست اما تو کل واحد از ماده و هیئت نبود؟ اینم ما نداریم. ما میدانیم که همون ماده و هیئت وقتی زمیمه میشه معنای جدید ازش یافت نمیشه. نخیر، وقتی میگه سله، همون بعث نحو المطلوب که از هیئت میفهمیم و مطلوبشو میاره رو صلات. اما این که بگیم وضع شده است مجموع برای یک معنای جدیدی که اون معنای جدید هم ماده رو داره هم هیئت رو داره هم مره یا تکرار، این نیست. خب با توجه به این بحث دیگه استدلال تمامه. فقط یه نکته ای وجود داره تو بحث نهی، نه تو امر، و اون اینه که وقتی میگه لا تشرب الخمر، آیون ازش تکرار میفهمه. میگن لا تشرب الخمر که نمیشه بگم دلالت بر یک بار داره، خب یه بار نمیخوره دفعه بعد میخوره. آیا لا تشرب الخمر رو امتثال کرده؟ ما همه میگن نه، امتثال نکرده. لذا به نهی که میرسد، بعضی میگویند که نهی دلالت بر تکرار داره، ولیکن ظاهرا نه، اونجا هم نهی دلالت بر تکرار نداره. چرا؟ اینجا مکلف میداند که مقصود از آمر و ناهی که گفته است لا تشرب الخمر را، مقصودش اینه که ترک بکنه تمام ما یصدق علیه انه شرب الخمر. اینو خواسته ازش، گفته تمام مصادیق رو ترک بکن، به طوری که اگر یک مورد رو برداشت شرب خمر کرد، ناهی ناراحت میشه، میگه من گفته بودم نخور، چرا رفتی خوردی؟ بله، حالا همین رو داریم وضع کنیم، همین رو داریم میگیم. میگیم اینا نمیخوایم اسمشو بذاریم تکرار، این معناش تکرار نیست، بلکه چیه؟ استمرار نهی است. یعنی هر چی که صدق میکنه انه و شرب الخمر، همه اینا رو میگه ترک بکن. در واقع تو نهی، نهی از طبیعت است. خود طبیعت کی آقا ترک کرده؟ وقتی همه شو ترک میکنه. و این غیر اینه که بگم نهی داره تو باید تکرار داره، یعنی هی تکرار داره جدا جدا هی داره نهی میکنه. نخه، یه بار نهی کرد و اون یک بار داره طبیعت رو میگه نیار. برای این که بحث یه مقدار واضح بشه، من نظیرش رو مثال میزنم و اون اینه که اگه ما امر رو بیاریم به تعدد مکلفین، اونجا چی میگید؟ وقتی میگید سله، بعد بگیم سله یه بار مالی آقاست، یه بار مالی نفر دوم، سوم، چهارم. آیا امر وقتی به تعدد مکلفین شد میتونیم بگیم خود امر دال بر تکراره؟ کسی اینو میگه؟ سله رو کسی نگه دال بر تکرار است. بعد بگید به خاطر اینکه هر مکلفی جداگانه باید این کار انجام بده. بله میگن امر منحل میشود به تعدد مکلفین. انحلال امر به تعدد مکلفین یعنی اگه 1,000,000 مکلف باشه 1,000,000 سله به اونها گفته میشه. اگه 1,000,000 100 تا اضافه شد امروز به دنیا اومده بودن قبلا، حالا امروز هم بالغ شدن 100 تا اضافه شد، خیلی خوب، ای انحلال سله به تعدد مکلفینه. اما این غیر بحث اینه که ما بگیم که آیا تکرار داره یا نه. خب تکرار میخوام بگم فرق از بین تکرار و تعدد مکلفین. یعنی نگید که وقتی 1,000,000 مکلف هست معلوم شد امر خدا داله بر تکرار هست، چون یه بار به این میگه سله یه بار میگه به اون. نه این نیست، اینا نمیگن داله بر تکرار. همچنین من یه مثال دیگه هم بزنم و اونه که هر سال ماه رمضان تکرار میشه، اینم یه مثالشه. آیا میتونیم بگیم هر سال که ماه رمضان تکرار میشه بعد بگیم امر الهی داله بر تکرار است؟ اینه کسی میگه امر رو نمیگن تکراره. یه همون امر اوله که فرمود من شهد منکم الشهر فلیصمه. خب من شهده، شما اگر 50 سال شاهد شدید 50 سال هم باید فلیصمه رو عمل بکنید. حالا اگه عمرتون طولانی تر شد 100 سال شد، 100 سال باید روزه بگید. اما اینو کسی نمیگه تکرار امر، نمیگن امر الهی تکرار شد هر سال. پارسال یه امر بود به صوم، امسال یه امر جدیدیست، اینو نمیگن تکرار. تکراری که گفته میشه اینه که مولا هم تو به عبدش میگه صوم و بعد این عبد بخواد بره یه بار روزه بگه بعد میگه دارم بگیرم، آیا مولا بازم گفته یا نه؟ این منظوره. والا این که هر سال من مارمزون رو درک بکنم مثل اینه که هر روز من ظهر رو درک میکنم، اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، بعد میگم این اقم الصلاه هر روز داره تکرار میشه. پس امر داله بر تکرار است. کسی اینا نگفته. اونایی که میگن امر داله بر تکراره اینا نمیگن، چون خود موضوع داره مرتب همون موضوع اول گفته که تمام روزهایی که دلوک شمس تا غسق لیل هست و مکلف هم شرایط داره میگه باید انجام بده روزه یا نماز رو باید بخونه. بس تو چیز دیگریست، بس تو اینه مثلا حجا لله علی الناس حج البیت. خب من استطاع علیه سبیلا، شما اگه بیاد من استطاعش رو نگاه کنید و بگید امسال مثلا 10,000,000 نفر مستطیعن و این 10,000,000 نفر آیه شریفه میگیردشون باید برن، اگه من استطاعش رو دارید میگید هیچ کس نگفته که لله علی الناس تکرار شد برای 10,000,000 نفر، این نمیگن تکرار. اونی که مراد تکرار هست اینه که یا آقای لله علی الناس رفع امسال انجام داد، میگه آیا سال آینده باز من تکرار بکنم یا نکنم، اینو داریم میگیم که همون لله علی الناس رو میخوایم بگیم. ما همون شارعی که گفته بود صلات حج انجام بده میخوایم بریم سال آینده باز ازش میخواد یا نمیخواد، یا میگه من سال گذشته انجام بده. اون کسانی که میگن داله بر تکراره اینه. اونان که میگن داله بر وحدت میگن همون بار اولی که انجام داد گفته یک بار انجام بده. اما حق اینه که داله بر وحدت و تکرار نداره، ولیکن اصل مطلوب شارع چون با مره محقق میشود، بعضی ها فکر کردن که لله علی الناس داله بر مره است، داله بر مره نیست، ولیکن مطلوب اشارم با یک بار محقق شد، تحقق مطلوب اشاره با یک بار این تمام شد. این غیر از اینه که بگیم خود حجو که میگه لله علی الناسی که ازش لزوم فهم نمیشه داله بر مره است. نه دال برمه نه از مادهش میفهمیم نه از هیئتش. خب اینایی که داریم میگیم باز غیر از بحث قرائن خارجی هم هست. اگه یک قرائن خارجیه داریم که باید تکرار بکنه خیلی خوب، یه جا هم دال قرینه داریم که تکرار نیست، مثل مثلا تجهیز میت، اونجا قرینه داریم که اگه مثلا میت رو دفنش کردن دیگه نباید دوره باید درش بیارن و دوره دفنش بکنن، هر کی میرسد اینا افراد دیگه میخندن و مطمئنیم که اونجا دال و تکرار نیست. اون قرینه داریم که شاعر مقدس میخواست کار میت انجام بیار، کارم با یه بار تحقق پیدا کرد. پس جایی که قرینه داریم برای مره اونو میگیم مره. یا اگر تکرار رو شما تو اون بحث من شهد منکم و شهر فلیسوم ها بگید تکرار، اگه گفتید تکرار خب اون قرینه است، برای اینکه تکرار هر سال هر چه مارمزون رو میبینه یا هر روز که خورشید میاد وسط آسمان خود نماز برش واجب میشه. اگه قرینه برای تکرار بود یا برای مره، بله مهم اونجاست که همطور یه امر تنها اومده، نمیدانیم با مره یا تکرار چی، میگوییم که با مره امر مولا امتثال میشود، اما نگید امر مولا ظهور در مره داره، چون نه ماده او نه هیئت او دلالت بر چنین چیزی نداره. نه امرای متعدد شاره در شب قدره، امر یعنی امر میکنه که رزق شما این اندازه باشه، حیات شما این اندازه باشه، نمیدونم معنویاتتون این اندازه باشه، مادیاتتون این اندازه باشه، سختی ها لذت ها کل امر فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا. بعد این امر نسبت به مکلفین دیگه هم هست، فقط به شما نیست، نسبت به هر مکلفی به تعدد حادثه‌ای که براش اتفاق میفته شاعر مقدس میگه کن فیکون، یعنی مقدرات های اندازه‌گیری میکنه تا یک سال، بعضی هم تا سالهای متعدد. بحث صاحب فصول انشاءالله راجع به مره و تکرار جلسه آینده داریم.